برای شما که همچنان مبتنی بر اون سیستم کاملا سنتیان و خیلی با بچه های امروز فاصله دارن، چطور میتونن بچه ها رو و پدر و مادرهاشون رو برای ورود به این دنیای جدید آماده کنن؟
ببینید، من خیلی چشم امیدم به نهادهای واسطه بیتار. این نهادهایی مثل شورای کتاب کودک،
مثل قانون پرورش فکری
کودکان نوجوان، مثل جایزه لاک پشت پرنده که من همچنان منتظرم، چون خودم هم تا یه مدتی خانم نیلی خبر دارن هم جزو مؤسسینش بودم، هم یه مدتی طولانی بسی از داوران، یعنی از اعضای هیئت داوران این جایزه بودم. من انتظار دارم که اینا به رسمیت بشناسن فضای مجازی رو و اگر این اتفاق بیفته اون وقت اعتماد سازی هم اتفاق میفته، ناشران ما هم به رسمیت میشناسن این فضا. اما تا وقت این نهادهای واسط در واقع بیشتر از موضوع محافظه کاری تلاش کنن، هی احساس کنن کتاب سنتی در خطره و هی تلاش کنن فقط کتاب کاغذی رو.
آقای شیخ الاسلام، یعنی خانم جزدانی دارن از اتاق فرمان به من اشاره میکنن، میگن آقای شیخ الاسلامی برگردن لاک پشت پرنده، منم برمیگردم.
ما خیلی ارادت داریم خدمت ایشون، تجربه خیلی خوبی داشتیم، جلسات بسیار عالی و واقعا من یاد کنم از آقای سیدآبادی برکاخان محمدخانی و دوستان لاک پشت پرنده که خیلی خیلی دارن زحمت میکشن. اما این در واقع غیرت روی کتاب کاغذی یکم داره کار دست میده، چون والدین به این نهادهای واسط اعتماد دارن. بنابراین هرچه زودتر ما شکل‌های نوین رو به رسمیت بشناسیم، زودتر هم بچه هامون رو از خطر در افتادن در مخاطرات فضای مجازی که به تو جای خودش خیلی هم خطرناکه محافظت کنیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما های شیخ الاسلام. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
غیر از ارادت و امید شما. امید به آینده، چون این نسل بسیار متفاوتی خواهد بود، چه ما باشیم چه نباشیم، عرض دیگری نیست. ممنونم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتین. از خانم نیلی عزیز، از خانم جزوانی عزیزم خیلی خیلی ممنونم و انشالله که موفق و سربلند.
خیلی از شما سپاسگزارم.
انشالله که سلامت و خوشحال و امیدوار باشی همیشه.
بزرگواری. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستین. تقریبا بخش ابتدایی گفتگومون به پایان رسید. صحبت کردیم درباره اتفاقاتی که داره میفته در حوزه کودکان و جوان، به خصوص رسانه‌ها و مدیاهای جدید و اتفاقاتی که داره در فضای مجازی میفته. خانم نیلی، نکته‌ای دارید در رابطه با صحبت‌هایی که آقای شیخ الاسلامی مطرح کردن؟ البته دوستان به من اشاره میکنن یه رفت و برگشت داشته باشین، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و 3 دقیقه بود، الان شد 34 دقیقه. اینجا تهران جام جم، ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با ما همراه هستین. داریم صحبت میکنیم در رابطه با حوزه کتاب به مناسبت هفته کتاب. بحث‌های مختلفی رو ما در این یک هفته با شما مطرح خواهیم کرد، به مشکلات حوزه نشر و کتاب خواهیم پرداخت و امشب قراره که صحبت کنیم. البته بخش ابتدایی صحبت هامون انجام شد و صحبت کردیم در رابطه با کتاب کودک و نوجوان و وضعیت ارتباط گیری کودک و نوجوان با فضای مجازی، که همین فضای مجازی که ما این روزها خیلی درگیرش هستیم چقدر میتونه مفید باشه یا چه چالش هایی رو میتونه پیش روی ما داشته باشه. اما دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با یکی دیگر از کارشناسان برنامه امشبمون، زکر خانم سحر ترهنده، پژوهشگر، منتقد، تصویرگر کتاب کودکان و جوان، داور بین المللی، ناشر. خانم ترهنده سلام، وقتتون بخیر، سخت شما رو معرفی کردن.
سلام آقای داراویان، امیدوارم که خوب باشین. من البته تصویرگر نیستم، همه جا این رو مجبورم اصلاح بکنم. در حوزه کتاب‌های تصویری من نقد می‌نویسم بیشتر، خودم کار تصویرگری نمی‌کنم. خیلی هم خوشحال هستم در خدمتتون و چه کار خوبی می‌کنید که این هفته به هر حال در خصوص کتاب و ادبیات
ما دغدغه‌مندان حوزه کتاب خوشحالیم خانم ترهنده که دو تا هفته داریم، یعنی یه هفته نمایشگاه کتابه، یه هفته کتابه که تیریبون ها در اختیار کتابه و هر جایی که قرار صحبتی بشه در مورد کتاب صحبت میکنم. ما سعیمون اینه که از این فرصت استفاده کنیم. در کنار من سرکار خانم زهره نیلی هم از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شناخته شده حوزه کودکان و جوان هم هستن و من به شخصه شنونده گفتگوی شما و خانم نیلی هستم. سعی میکنم نکات رو یادداشت کنم و نهایت استفاده رو ببرم.
سلام خانم ترهنده عزیز.
سلام خانم نیلی عزیز.
شب بخیر خانم تر، خوشحالم صداتونو میشنوم.
همچنین امیدوارم که خوب باشین، سلامت، به دور از این گزندهای این روزها. همه شنوندگان البته واقعا همه سلامت باشن، خودشون، خانواده هاشون واکسن هاشون رو زده باشن
انشاءالله.
همه در سلامت کامل به بحث کتاب و ادبیات بتونیم بپردازیم. خیلی هم خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزاریم خانم.
شما بزرگوارید، خیلی خیلی ممنون، امیدوارم که همینطور باشه. پیش از این با آقای حسین شیخ الاسلامی صحبت میکردیم، ایشون به مطلبی اشاره کردن، یعنی در واقع پرسش از ایشون این بود که در روزگار فعلی با توجه به وجود این همه رسانه های جذاب، کتاب چه جایگاهی میتونه داشته باشه و چقدر میتونه برای بچه ها جذاب باشه. پاسخ آقای شیخ الاسلام این بود که ما باید حلقه های مختلف یه زنجیر رو ببینیم، رسانه های متعدد، یعنی از بازی اینترنتی گرفته، ماهواره، اینترنت، نمیدونم خود کتاب، هر کدوم یه حلقه از زنجیرن، هیچ کدوم قرار نیست تهدیدی برای حلقه دیگه باشه، منتها ما باید این پیوست فرهنگی رو ایجاد کنیم. من میخوام در واقع از خانم ترهنده و باز بحثی که مطرح شد، حالا شما در جایگاه یه ناشر، البته ناشری که خوشبختانه داره کتابای خوب، کتابای پرمخاطب منتشر میکنه و اتفاقا من میخوام اجازه داشته باشم که کتابای توتی رو معرفی کنم. کتابای توتی بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمیه که در واقع سکاندار کتابای توتی خانم سحر ترهندن و واقعا به لطف ایشون بچه های ما دارن کتابای خیلی خوب و خیلی با کیفیت به قول معروف میخونن.
خانم نیلی همینه دیگه، یکی از دغدغه هایی که این روزها خانواده ها دارن اینه که کتاب خوب دستشون برسه، چون واقعا با توجه به این حجم تولیدی که ما داریم سخت انتخاب کردن کتاب و خوشحالیم که ناشرانی مثل خانم ترنده هستن که واقعا دغدغه این رو دارن که کتاب خوب، صرفا نگاهشون نگاه اقتصادی نیست به حوزه این نشون.
و با توجه به این که خانم ترنده، آقای داراویان به کتاب خوب اشاره کردن، من دلم میخواد که در واقع اصلا مسیر سوال تغییر کرد، مسیر بحث عوض شده انگار. من دلم میخواد از خانم ترهنده در جایگاه ناشر و در جایگاه کسی که داور بین المللی حالا جایزه هایی مثل هانس کریستیان اندرسون بوده، من میخوام از شما سوال کنم که یک، کتاب خوب رو چطور تعریف میکنید؟ و اینکه به هر حال یکی از دغدغه های خانواده های ما، دغدغه های جدیشون اینه که چطور با چه متر و معیارهایی میتونن کتاب انتخاب کنن، به اسم ناشر توجه کنن، به اسم نویسنده توجه کنن، به اسم مترجم توجه کنن، به فهرست هایی که شورای کتاب کودک یا لاک‌پشت پرنده داره منتشر میکنه توجه کنن. همه اینها میتونه باشه. خانم سحر ترهنده، مترو معیار انتخاب یک کتاب خوب کودک رو چطور تعریف میکنن؟ چه راهنمایی میتونیم در اختیار پدر و مادر رو بذاریم برای انتخاب کتاب؟ خانم ترهنده
خواهش میکنم. من واقعیتش پیش از هر چیزی، هر وقت که پدر مادرها از من به عنوان حالا کسی که در حوزه ادبیات کودکان کار میکنن سوال میکنن، میگم که بهترین فرد برای اینکه بدونه چه کتابی مناسب کودکش هست پدر و مادر هستند. یعنی ما به عنوان شورای کتاب کودک فهرست های مختلف به کمک میایم، اما بچه ها واقعا هر کدومشون دنیایی هن. میگن که به کتاب ها گروه های سنی ما میدیم، ولی واقعا اون گروه های سنی هم الان در دنیا خیلی سرشون صحبت هست، برای که معتقد هستیم و هستن در جهان که ادبیات خوب و کتاب با کیفیت گروه سنی نداره. یک کتاب تصویری میتونه برای بچه 2 تا 102 ساله واقعا جذاب باشه. در نتیجه پیش از هر چیزی من به پدر مادرها توصیه میکنم که کودکشون رو بشناسن، نیازها توانایی‌های بچه خودشون رو بشناسن. یک کودک چقدر کتابخوان هست، چقدر براش کتاب خونده شده، دغدغه‌های اون بچه چی هست، نیازهاش چی هست، و بعد بر اون اساس وقت بذارن برای انتخاب کتاب کودکانشون. ببینید امروز روز به دلیل این فضای مجازی که حالا یک امکاناتی در اختیار ما گذاشته، خیلی وقتا پدر مادرها میتونن با یک زمان کوتاهی برن سایت ناشرها، خلاصه کتاب ها رو بخونن، صفحات داخل کتاب ها رو ببینن، و بعد ببینن آیا این کتاب که زده شده روش 4 سال اصلا برای دایره واژگان کودک اونها مناسب هست. شاید کتاب خیلی عقبه، بچه ناخل کتاب خان هست، یا بالعکس. یعنی یکی از مهمترین ارگان هایی در از که میتونه کتاب برای بچه خوب انتخاب کنه پدر مادر هایی هستن که بچه هاشون رو دقیق تر بشناسن. بچه ها ترس های بچه ها رو، مشکلاتشون رو، نیاز هاشون رو اگر و توانمندی هاشون رو بدونن و زمان بذارن برای انتخاب کتاب کودکانشون، قطعا میتونن خیلی خیلی از ادبیات و کتاب خوب بهره‌مند بشن برای اینکه به این نیازهای کودکان خودشون پاسخ بدن. واقعیتش اینه که چه کتابی کتاب خوب هست؟ از نظر شخص من کتابی هست که به فرهنگ و نیازهای کودک ایرانی بتونه پاسخ بده و پیامی داشته باشه که جهانی باشه، پیامهای جهان شمول، در مورد عشق حرف بزنه، محبت، مدارا، صلح، دوستی، مزامینی که ما امروز روز خب خیلی باهاش شاید در دنیای پیرامونمون چالش داریم، در مورد جنگ، اینکه مضرات جنگ چیه، اگر در حوزه سفر داریم حرف میزنیم، مهاجرت در مملکتمون خب خیلی زیاد شده، در این خصوص صحبت بشه، یا الان که به واسطه کرونا ما متاسفانه حجم زیادی از عزیزان رو خانواده ها از دست دادن، کتاب ها میتونن خیلی به کمک والدین بیان برای اینکه به کودک کمک بکنن درک بکنه.
خانم ترهنده به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. واقعیتش اینه که یه ذره توی این 1-2 سال فضا هم برای کودکان ما فضای غم‌انگیزی شده.
بله.
شاید ما نتونیم درک کنیم دنیایی که این سالها دور و بر بچه‌ها ایجاد شده. یعنی من خودم میذارم جای این بچه‌های، خاطرم هست که وقتی یک فامیل خیلی دوری فوت می‌کرد چقدر غم می اومد سراغ آدم، چقدر ناراحت می شد. الان نگاه می کنیم دور اطرافمون رو می بینیم که اینقدر اتفاقات دردناک می افته. شخصیت های محبوب مثل بازیگرها، فوتبالیستها، خواننده ها، در نویسنده ها، شاعرها، مترجم ها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی خاله، اطرافمون رو نگاه می کنیم و کلی اتفاقات ناراحت کننده میفته. چقدر ما میتونیم اتفاقا این آگاهی رو از طریق همین کتاب ها به بچه ها بدیم و چقدر این کارها اتفاق افتاده واقعا؟
بله کتاب های خیلی خوبی به هر حال در حوزه هم به هر حال درک موقعیت سوگ و مراحل سوگواری به شکل ادبیات غیر مستقیم تولید شدن، الان خب ترجمه هم در ایران خیلی شدن، در خارج از ایران هم به هر حال، و حتی نویسنده های توی ایران در این حوزه ها نوشتند و واقعا خیلی مهمه، چون پدر مادر ببینید ما بزرگسال‌ها در مورد ترس‌ها، نگرانی‌ها و استرس‌هامون گفتگو میکنیم، میتونیم صحبت کنیم، اما بچه‌ها یکی از مشکلاتی که دارن دچار این ترس‌ها و استرس‌ها میشن ابزار بیانیش رو ندارن و متوجه نیستن اصلا داره چه اتفاقی میفته، چرا همه مضطربن، چرا همه غمگینن، و اینکه چگونه به بچه مسئله مرگ رو بگیم، چگونه به مسئله کودک، اصلا نه فقط مرگ، ببینید شما به رسانه‌های جمعی رو الان صحبت شده در برنامه شما، خب در مورد جنگ بچه‌ها میشنون، در مورد پناهندگی میشنون، و ما به عنوان پدر مادر اگه کودکمون بپرسه جنگ چیه، شاید جواب دقیق و درستی نداشته باشیم برای اون گروه سنی خاص، اما کتاب‌های خوبی وجود دارن که میتونن ابزار ما باشن برای اینکه به وسیله اون کتاب به کودک بگیم ما وقتی داریم در مورد تبعیض حرف میزنیم داریم چی میگیم. ببینید حتی ما به عنوان بزرگسال سخت باشه به هم دیگه بگیم وقتی میگیم تبعیض یعنی چی، اما کتاب‌های خوبی در این حوزه در دنیا وجود دارن و کتاب‌ها ابزار خوبی هستن که به کمک ما به عنوان والدین، به عنوان تسهیلگرها و همراهان کودکان بیان تا بتونیم مسائل رو با کودکان در قالب ادبیات، ادبیات داستانی و مستند غیر داستانی، بتونیم در قالبی آرام به دور از تنش و ساده برای کودکان مفاهیم رو توضیح بدیم، یا اینکه با دنیای ادبیات و دنیای زیبای داستان‌ها و جادوی کلمات اونها رو بتونیم یک مقدار به آرامش دعوت کنیم و مزامین بسیار مهمی که این روزها هممون رو به چالش کشیده رو یک مقداری به بچه‌ها بتونیم تفهیم کنیم، یا خودمون حتی متوجه بشیم که داره چه اتفاقی میفته.
خب خانم ترهنده عزیز اشاره کردن به این که کتاب خوب کتابیه که یک به نیاز کودک ایرانی پاسخ بده، دو متناسب با در واقع فرهنگ ایرانی باشه، و اشاره درستی هم که فرمودن این بود که خوشبختانه تو چند سال اخیر کتابای منتشر شده که بچه‌ها رو با احساسات مختلف خودشون، حالا خشم، حسادت، خجالتی بودن، با موضوعات مختلف مثل مرگ، با موضوع عشق در قالب داستان و به همون زبان کودکانه داره آشنا میکنه. مثلا من میبینم تو سالهای اخیر حالا انتشارات مهرسا هم یکی از ناشرهایی که خیلی خوب داره راجع به این موضوع کار میکنه و کتابای خوبی هم ازش منتشر شده و دیدیم، و متاسفانه بیشتر این کتابا خام ترهنده کتابای ترجمه است و کمتر کتاب ها کتاب های تألیفیه. علت ها رو چی بررسی میکنید؟ اینه که
واقعیت هم همینه دیگه.
آره بیشتر کتاب ترجمه است تا تألیف باشه،
جبهه بگیریم یا مقابل این کتاب ها بایستیم، اما بالاخره این کتاب ها در یک بستر دیگه نوشته شده، بستر فرهنگی کاملا با ما متفاوته و میتونه یک تضادهایی رو برای فرزندان و کودکان ما ایجاد کنه. خانم ترنده نکته بسیار خوبی را خانم نیلی مطرح کردن، یه توضیح میدین در رابطه با این موضوع؟
خواهش میکنم. ببینید واقعیتش دو تا بحث مهم اینجا وجود داره، یعنی از این سوال شما، یکی این که در انتخاب کتاب بسیار ما باید حساس باشیم و کتاب‌هایی رو انتخاب بکنیم که تا حد ممکن مفاهیم خیلی مفاهیم جهانی باشه، و اگر موضوع خشم هست واقعا بچه‌های خیلی از جاهای دنیا، شاید همه جای دنیا، خیلی از بچه‌ها با اینکه چجوری خشم خودشون رو بتونن کنترل کنن در حال دست به گریبانن، خانواده‌ها نمیدونن چه تکنیکی استفاده بکنن. خب این یک موضوع خیلی جهان شموله، ولی اگر بخواد مثلا کتابی انتخاب بشه در مورد یک سنتی در حوزه مثلا در جایی از مکزیک، خب شاید برای بچه های ایرانی کم غریب باشه و نیاز به توضیح و اصلا یک هدف دیگری دنبال اون کتاب باشه، فقط برای معرفی فرهنگ باشه. اولا اینکه ما بدونیم واقعا کتاب رو به چه منظوری میخوایم ترجمه بکنیم. یه بحثی که خانم نیلی جان چرا ترجمه بیشتر هست، خود شما واقعا بهتر از من استاد این حوزه هستید. ببینید ما به دلیل اینکه در ایران قانون کپی رایت رعایت نمیشه، کتاب‌های خارجی و ترجمه سهل الحصوله و بسیار ارزان تمام میشه برای ناشر
و مقرون به صرفه تره. خیلی
به شدت ارزان. ببینید شما ببینید ناشری که کپی، ما البته در توتی خب میدونید ما کپی رایت، بدون کپی رایت کتاب چاپ نمی کنیم برای اینکه معتقدیم باید به حقوق، این حقوق افراد هست و ما باید به حق دیگران احترام بذاریم و کار درستی اساسا غیر اخلاقیه، ولی به هر حال قانونش در ایران متاسفانه وجود نداره و چون وجود نداره ما شاهد این هستیم که خب ناشری به راحتی میتونه کتاب رو اسکن بکنه به یک مترجمی که حالا ممکن حتی کار ویراسته هم ویراستاری هم نشه و خیلی سریع و ارزان کتاب رو چاپ بکنن. همه این ناشرها رو نمیگم، یعنی چنین چیزی ایجاد نشه، خیلی از ناشران به هر حال از مترجمین خوب استفاده میکنن، کارها ویرایش میشه، اما به هر حال این نبود بحث کپی رایت استفاده از کتاب‌های فرهنگ‌های مختلف رو خیلی آسان و ارزان کرده. یعنی ما به عنوان ناشر وقتی کتابی رو می‌خوایم به شکل تألیفی تولید بکنیم، واقعاً خودتون می‌دونید از فرایندی که متن میاد و تایید میشه تا تصویرگری بشه هم هزینه بسیار هم زمان، مثلا ممکنه 2 سال پروژه زمان ببره تا ما به یک کتاب در نهایت برسیم و با یک هزینه خیلی بالا. در کنار اون خب ناشرهایی که میتونن بدون حق کپی رایت کتاب چاپ کنن، خب میگه چه کاریه که من چنین هزینه بکنم، میرم و خب کتاب ترجمه، کتابهای خوب تو دنیا خیلی هست، از اونها استفاده میکنم و خب بازار هم در ایران دارند این کتابها، به دلیل اینکه غالبا میگردن ناشرها کتابایی که جوایز مهم بین المللی بردن و کتابهای مهم رو چاپ میکنن بدون اجازه، خب این کتاب ها بازار هم در ایران دارن و یکی از دلایل مهمش به نظرم همین هست، هم به تعدد ترجمه، مثلا شما میبینید یک کتاب 3 تا 4 تا 5 تا ترجمه یهویی ازش میاد توی بازار و اصلا این در هیچ جای دنیا به دلیل اینکه خب ناشر به یک نشر فقط کپی رایت میفروشه اصلا هم چیزی وجود نداره، هم تعدد به هر حال اینکه خانواده واقعا دیگه چطور انتخاب کنه سر رو عناصر کجا بدونه کدوم ترجمه، واقعا میدونید ما وقتی از خانواده و از کودک و اینها حرف میزنیم واقعیت از کدوم خانواده داریم صحبت میکنیم، خانواده در شهرهای بزرگ متوسط به بالا و خانواده برخوردار، یا داریم فکر میکنیم به کل جامعه ایران، خانواده هایی که در مناطق مثلا محرومن، شهرستان های کوچیک هستن، یا خانواده های کم برخورداری هستن که شاید حتی به اینترنت هم اونقدر دسترسی نداشته باشن، بچه هاشون اصلا از تحصیل هم تو این 2 سال محروم شدن به دلیل این کمبود امکانات. یعنی ما خیلی این تفاوت فرهنگ، این تفاوت نمیشه گفت فرهنگی، شاید تفاوت به هر حال طبقات اجتماعی ما خیلی کار رو سخت میکنه، اینکه چه خانواده هایی به فهرست های شورا یا لاک پشت دسترسی دارند اصلا، متوجه؟ یعنی یه ذره این خانواده وقتی میگیم انگار بیشتر همین دایره اطراف خودمون و خانواده هایی که به هر حال میدونیم کتابخوان هستن،
بله،
مد نظرمون هست، در حالی که خیلی وقتها خیلی دایره گسترده تره، مثلا این باشگاه های کتابخانی که یه وزارت ارشاد تو این چند سال اخیر راه انداخته بود که اتفاق بسیار مهمی بود و امیدوارم که با تمام تغییرات و تحولات ادامه پیدا بکنه، یکی از امکانات عجیبی بود که ما جز برای اولین بار واقعا انقدر تونستیم وارد روستاها و شهرهای کوچیک بشیم و در مورد ادبیات صحبت کنیم.
من از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید چون داریم یواش یواش به بخش پایانی برنامه نزدیک میشی، من دلم نمیاد این سوال رو از شما نپرسم، خیلی برام مهم بود. یکی از نکاتی که در ادبیات کودک و نوجوان خیلی اهمیت داره بحث شخصیت‌ها یا کاراکترهایی هست که حالا فضای مجازی من فکر میکنم امروز میتونه به گسترش این کاراکترها و شخصیت‌ها خیلی کمک کنه و تجربه هم به ما نشون داده که بچه‌ها خیلی خوب با این شخصیت‌ها ارتباط برقرار می‌کنن. اگر بریم سری هم بزنیم به کتاب‌های پرفروش در بازار، می‌بینیم که خیلی از این کتاب‌های ترجمه‌ای که پرفروش هستن دارای یک شخصیت یا یک کاراکتر ثابت هستن و بچه‌ها با اینها ارتباط گرفتن. چقدر در این کاراکتر سازی، شخصیت سازی ما موفق بودیم در سال‌های اخیر؟
واقعیتش اینه که من اگر الان بخوام به شما یه کاراکتر در ادبیات کودکان بگم، مثلا شاید هنوز مایسیای کوچولو رو بگم یا مجید رو بگم در قصه های آقای موردی که
یا مثلا ما کلا قرمزی رو هم در برنامه های چیز داشتیم،
بله در حوزه به هر حال عروسکی باز بیشتر داشتیم، یعنی چند شخصیت هایی هستند که تو حوزه نمایش و عروسکی باز بچه ها بیشتر میشناسنشون،
ولی در حوزه ادبیات بود که کار
بله ما هنوز ببینید ما شخصی ما ادبیاتمون بیشتر ادبیات روایت محوره، ادبیات شخصیت پرور نداریم، خیلی کمه تو حوزه ادبیاتمون. و یه جایی هست که واقعا هم خیلی بحث میشه در هم شورا هم جاهای مختلف که متخصصین صحبت میکنن، این که ما ادبیاتمون ادبیات کاراکتر ساز نیست، فقط ما نیستیم، خیلی از کشورها اینطوری هستن. مثلا ادبیات دوستانی که من با توی چک داشتم مثلا میگفتن که ما هم روایت محوریم، خیلی به شخصیت مثلا یک شخصیت رو برجسته کنیم، شاید کمتر کار کردیم. در هر حال ما کم داریم تو این حوزه واقعا، و اگر بتونیم کتاب‌های در حوزه تألیف داشته باشیم که اون شخصیت برجسته بشه و بتونه، ببینید معمولا کتاب‌هایی که شخصیت محور هستن خیلی وقت‌ها تبدیل به مجموعه میشن و اون شخصیت حرکت میکنه در مجلدات متفاوت.
شخصیت داشتیم خانم ترنده، مثلا یه حسنی نامی من یادم کتاب‌هایش
بیشتر
آقای منوچهر ایرانی رو میگم، من موفق بودن اما ما
باهاشون
حرکت نکردیم.
دقیقاً ببینید مثلا کار زیبا مال آقای فرهاد از فرهاد جدید خیلی مؤثرتر، من بهتون میگم خب شخصیت بچه‌ها میشناسن در موردش گفتگو میکنن، ولی تبدیل به اون کاراکتری که شما میگید که بره تو سینما، بره تو انیمیشن، بره توی بازی‌های رایانه‌ای و دیده بشه بچرخه و تبدیل به کاراکتر بشه، ما نه هنوز در ادبیات اون میگم شاید اون هم قصه های مجید اونم واقعا به یمن اون
مثلا من مثالی که از کلا قرمزی زدم به این دلیل بود خانم ترهنده که خیلی از پدر و مادرهایی که امروز میشینن با بچه هاشون کلا قرمزی رو نگاه میکنن، این کاراکتر نوستالژیک هم هست براشون دیگه، یعنی از بچگی خودشون با این کاراکتر و با این شخصیت بزرگ شدن و حتی بله. الان که به سن میانسالی رسیدن هم میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن.
بله.
اما ما دیگه نمیتونیم خیلی مثلا
پیوست فرهنگیه رو نداریم. بله. به نظر من این مدلیه، یعنی ما کتابی که مینویسیم بر اساس اون کتاب فیلم و بازی رایانه‌ای و
ولی خب انیمیشن
و اینا واقعا ساخته نمیشه.
بله ببینید الان پرفروش‌ترین شاید کتابی که ما در انتشارات فاطمی داریم 40 سال داره چاپ میشه، نه فقط در ایران، در تقریبا میشه گفت اکثر دنیا 70-80 سال هست این اثر داره چاپ میشه، قصه های من
و
بابا.
بابامه
درسته. بله. ما فکر کنم همه ما در کودکی این کتاب خوندیم. بله. الان هم برای بچه‌هامون می‌خریم و واقعا میگم کتابیه که ما هر سال داریم هزاران هزار نسخه ازش چاپ می‌کنیم و به فروش میره، ولی هنوز ما انیمیشن از این کار نداریم.
بله. این به خاطر فعالیت‌های جزیره‌ای ماست خانم ترهنده. اگر جمع بشیم یک جا میتونیم این اتفاقات رو به سمت اتفاقات خوبی
خیلی خیلی
کنیم. خیلی وقتمون کمه خانم ترهنده، در حد 30 ثانیه جمع‌بندی پایانی هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. من فقط خیلی تبریک میگم به همه خانواده، امیدوارم که در این هفته کتاب بخرن، واقعا کمک میکنه کتاب‌ها به ما برای اینکه از بحران ها عبور بکنیم.
بدون شک. خیلی از شما سپاسگزارم.
شبتون بخیر.
خیلی خوشحال شدم.
قربانتون برم. متشکر. خوشحال و سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم نیری در حد خیلی کم 30 ثانیه وقت داریم. جمع‌بندی پایانی شما رو داشته باشیم.
والا من یاد یه جمله از تئاتر سقراط افتادم. وقتی راجع به اهمیت یه چیز خیلی زیاد صحبت میشه، یعنی اون چیز خیلی وقت اهمیتش از دست داده.
نکته بسیار مهمی بود، اما حالا صحبت‌های خانم نیدی رو شنیدید. اما
من امیدوارم که اتفاقات خیلی بهتری بیفته.
انشاءالله.
خیلی هم ممنونم از شما.
خیلی از شما سپاسگزاریم که در این برنامه حضور پیدا کردین. دوستان عزیز، من خیلی میشنوم این روزها عزیزانی به من میگن که ما حال خوبی نداریم. اگر واقعا حال خوبی ندارید، کتاب میتونه به شما خیلی کمک کنه. کتاب میتونه شما را در زمان متوقف کنه، میتونه به گذشته ببره و میتونه شما رو به سمت آینده سوق بده. خواهش میکنیم ازتون که در فرصتهای فراغتتون حتما کتاب بخونید. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.